میماند به جا. هجرت خرابی بود و بس، خوابی که تعبیری نداشت. هر کس که روز یار بود اینجا مرا تنها گذاشت، اینجا مرا تنها گذاشت. ای نازنین، ای نازنین، در آینه ما را ببین. از شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعتی برای فرهنگ و اجتماع که پس از دو ساعت برنامه گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز که حمید فاطمی گرداننده آن بود اکنون به آن رسیده ایم. از اینجا به بعد من نازی عظیما در ساعت سوم رادیو آزادی با شما خواهم بود. به برنامه های امروز بپردازیم. برنامه های امروز را با جوانان، جامعه و آموزش آغاز می کنیم. برنامه ای که در آن همراه با دکتر سعید پیوندی به مسائل جوانان و آموزش در جامعه ایران می پردازیم. سپس در برنامه گزارش سان فرانسیسکو با مهندس حسن آستانه آشنا می شویم و سخنان جالب او را درباره دلایل ویرانی برج های ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک می شنویم. به دلیل طولانی بودن این برنامه، امروز برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز را نخواهیم داشت. پس از گزارش سان فرانسیسکو با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم. جوانان و نوجوانان امروز معماران جامعه فردای هر کشورند و به همین دلیل دولت‌ها در آموزش و پرورش روح و جسم آنان توجه خاص صرف می‌کنند و دانشمندان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و جامعه شناسان مدام در کار جستجوی شیوه‌های نو و آوردن نظریه‌های تازه برای یافتن بهترین راه‌های پرورش و آموزش این گروه مهم جامعه اند. در ایران نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان نقش و مشارکت خاصی در امور اجتماعی و سیاسی جامعه بازی کردند و می کنند و مسئولان نیز با توجه به اهمیت این قشر از جامعه راه‌های متفاوتی در تنظیم یا بهره‌گیری از این نیروی عظیم اجتماعی در پیش می گیرند. در برنامه جوانان، جامعه و آموزش با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس، به جنبه‌های گوناگون مسائل مربوط به جوانان و آموزش می‌پردازیم. در برنامه امروز همراه با سعید پیوندی به امر مشارکت دانش آموزان در کلاس و مدرسه می‌پردازیم و همچنین مسئله حاد و مطرح کنونی نوجوانان در ایران که عده‌ای آن را آشوب و گروهی جنبش نوجوانان می‌نامند بخشی از گفتگوی امروز ما با اوست.
جوانان، جامعه و آموزش.
امر مشارکت دانش آموزان در کلاس و مدرسه موضوع سه گفتار گذشته این برنامه بود. هدف از این مجموعه گفتارها نقد سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در زمینه جلب مشارکت دانش آموزان است. مسئولان دستگاه آموزشی ایران چندی است مسئله مشارکت دانش آموزان و معلمان در مدرسه را مورد توجه خاص قرار دادند و در هفته های گذشته تشکیل مجلس دانش آموزی یا برگزاری انتخابات شورای مدارس از جمله اقدامات جدیدی بود که با این هدف انجام گرفت. بی تردید این گونه اقدامات اگر زمینه شرکت واقعی دانش آموزان را در امور مدارس فراهم کنند، نقش بسیار سازنده و مثبتی در روندهای جامعه پذیری آنان بازی خواهند کرد. نسل جوان بدین ترتیب دموکراسی و مشارکت اجتماعی را در مدرسه می آموزد و می آزماید و فرهنگ جامعه باز و مشارکتی از طریق تجربی به درون وسیع ترین گروه های اجتماعی راه می یابد. با تجربه اندوزی از سیاست های گذشته نظام آموزشی ایران، یادآوری این نکته مهم ضروری است که موفقیت سیاست های جدید آموزشی با از میان برداشتن عوامل منفی عملکردهای مخرب گذشته و عدم دخالت دولت و نهادهای شبه دولتی مانند بسیج و انجمن اسلامی در امور دانش آموزان بستگی مستقیم دارد. در غیر این صورت این ابتکارها به امری سوری و خالی از محتوا تبدیل خواهند شد. مشارکت دانش آموزان علاوه بر بعد اجتماعی که دارد، در روند یادگیری و تعلیم و تربیت نیز دارای اهمیت بسیار است. از زمان ژان ژاک روسو به این سو، همه گرایش‌های نوین تربیتی برای دخالت و حضور فعال دانش آموزان در موقعیت‌های آموزشی اهمیت فراوان قائلند و آن را عامل اصلی کارایی کلاس‌های درسی می‌دانند. از سوی دیگر، چگونگی مشارکت دانش آموز در کلاس درس نقش مهمی در شکل گیری رابطه دانش آموز با معلم و با دانستنی ها و با مدرسه دارد. اما پرسش اساسی این است که مشارکت دانش آموزان در روندهای یادگیری چگونه به طور واقعی به عمل در می آید؟ هدف اصلی روش‌های نوین آموزشی دگرگون کردن رابطه آمرانه و یک جانبه معلم و دانش آموزان، کاستن از اجبارها و تبدیل درس و یادگیری به فعالیت‌های زنده و لذت بخش است. در الگوی سنتی آموزشی، دانش آموز گیرنده‌ای منفعل بیش نیست که باید مطالب درسی را به حافظه بسپارد و خود را برای امتحان آماده کند. وظیفه معلم نیز در این نظام در انتقال حجم بزرگی از مطالب درسی به دانش آموزان و ارزشیابی آموخته ها و نمره دادن خلاصه می شود. به همین دلیل است که در فرهنگ آموزشی سنتی کشور ما، مجازات دانش آموزی که تکالیفش را انجام نمی داد، حتی در حد تنبیه بدنی روشی مفید و کارا به حساب می آمد و چوب معلم شرط لازم پیشرفت بود. در این شیوه نگرش، اطاعت بیچون و چرای دانش آموز از معلم و اقتدار معلم در اداره کلاس هنجار اصلی را تشکیل می داد. در روش‌های نوین آموزشی، در جهت انسانی کردن روابط در کلاس و کاستن از تنش‌های آشکار و پنهان میان دانش آموز و معلم، تلاش‌های فراوان صورت گرفته است. به سخن دیگر، بخشی از قدرت سنتی معلم به کلاس و دانش آموزان انتقال می‌یابد تا کارمایه مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های آموزشی قرار گیرد. این تحول مهم سبب می‌شود که دانش آموز نه از سر ترس و اجبار، بلکه به خاطر علاقه به یادگیری و لذتی که از آن می‌برد و در پناه روابط دوستانه و انسانی در محیط آموزشی به مدرسه برود. در این نگاه نو به آموزش، امتحان و نمره و اجبارها در کلاس نقش خود را به عنوان هدف اصلی از دست می‌دهند و علاقه و انگیزه دانش آموزان و مشارکت آنها در مرکز توجه قرار می‌گیرد. یک یکی دیگر از توصیه‌های روش‌های جدید تربیتی، کاستن از حجم دروس و تکیه نکردن به روش از بر کردن دروس است. به این ترتیب دانش آموز به جای به حافظه سپردن سرسری حجم بزرگی از مطالب درسی، بخشی از دانستنی‌های پایه‌ای و مهم را به طور عمیق‌تر و با تجربه‌های فردی می‌آموزد و با روش‌های یادگیری و دسترسی به علم و دانش آشنا می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که فقط در چنین شرایطی می‌توان توانایی‌هایی مانند خودآموزی، اندیشیدن، فهمیدن و نقد کردن را در دانش آموزان پرورش داد. به همین دلیل است که گرایش‌های تربیتی نوین در اروپا و آمریکا به امر مشارکت دانش آموز به عنوان مسئله محوری در کلاس توجه می‌کنند. در حقیقت نوع روابط انسانی و ارتباطات میان دانش آموز و معلم در کلاس یکی از نشانه های مهم به کارگیری روش های جدید تربیتی است. در روش های سنتی همانگونه که گفته شد رابطه دانش آموزان به گونه یک سویه با معلم برقرار می شود. معلم حاکم مقتدر و بیچون و چرای کلاس به حساب می آید و اظهار نظر دانش آموزان از طرح پرسش هایی برای درک مطالب درسی و یا پاسخ دادن به سوالات معلم فراتر نمی رود. حالانکه شیوه تربیتی نوین به تنوع و پویایی گروهی در روابط و ارتباطات دانش آموزان با یکدیگر و با معلم باور دارد. در چنین حالتی معلم مرکز کلاس و ارتباطات نیست و بیشتر نقش گرداننده و جهت دهنده بحث ها و فعالیت های جمعی را ایفا می کند. با بکارگیری چنین روش هایی دانش آموز از حالت انفعالی و گیرنده ساده دانستنی هایی که توسط معلم ارائه می شود در می آید و از طریق مشارکت جمعی و کشف تدریجی پدیده ها و مسائل چگونگی دستیابی به علم و دانش و فرهنگ را می آموزد. در این چارچوب معلم هم از طرح مسائل به صورت جامد و خشک خودداری می کند و اجازه می دهد خود دانش آموزان از طریق تجربه های فردی و در جریان روندهای مشارکتی زنده و پویا به دانستنی ها دسترسی پیدا کنند. به کارگیری چنین شیوه هایی بر آشکار شدن و رشد دادن استعدادهای فردی دانش آموزان تأثیری بسزا دارد. گسترش روش‌های نوین تربیتی در کلاس درس به ایجاد تغییرات اساسی در فرهنگ آموزشی ایران نیاز دارد. برای این منظور باید نحوه تربیت و آماده کردن معلمان و محتوای کتاب‌ها و برنامه‌های درسی به طور جدی متحول شوند تا این شیوه جدید نگرش به دانش آموز و آموزش در جامعه پذیرفته شود. گفتاری که شنیدید آخرین بخش از سلسله گفتارهای این برنامه در زمینه امر مشارکت دانش آموزان در کلاس و مدرسه بود. این گفتارها توسط سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس تهیه می شوند و به مسائل بنیادی و نظری آموزش و جوانان در ایران نظر دارند. به شیوه معمول این برنامه درباره مسائل روز جوانان و آموزش در ایران نیز با دکتر سعید پیوندی گفتگو می کنیم. گفتاری که شنیدید آخرین بخش از سلسله گفتارهای این آقای پیوندی، بعد از مسابقات فوتبال نمایش شادی جوانان در خیابون‌ها سرانجام به یک سلسله جنبش خیابانی تبدیل شده و عده زیادی از جوانان هم که اکثرا زیر 18 سال هستند در جریان این تظاهرات دستگیر شدند. در برخورد با این دستگیر شدگان دو گرایش عمده در سطح مسئولین وجود داره. ممکنه شما درباره این دو گرایش توضیح بدین و نکات عمده‌شو شرح بدین؟
دو گرایشی که بهش اشاره کردین، اولیش بیشتر در تلاش فهمیدن جنبش اعتراضی جوان هاست و اونا یه پدیده اجتماعی میدونه که نارضایتی جوان ها رو در واقع بازتاب میده و دنبال این است که بفهمه چرا جوان ها به خیابون میان، چی میخوان و علت نارضایتیشون چیه و چه کار میشه در برخورد با اینا کرد. اگر به گفته های این هفته و هفته گذشته شخصیت های مهم دولتی و مجلس توجه بکنیم، مثل وزیر کشور، وزیر اطلاعات، آقای خاتمی معاون مجلس و بسیار از نماینده‌های اصلاح طلب مجلس، میشه گفتش که اونا در این گرایش جا میگیرن و در نتیجه اونا مخالف برخورد کیفری و مجازات های شدید این جوان ها هستن که اکثرا همونجوری که اشاره کردین زیر 18 سال دارن و حضورشون در خیابان ها در واقع بیشتر با سبب ناراضیاتی است تا اینکه بخوان تخریب بکنن یا اونجوری که گفته میشه آبوشگری دست بزنن. اما همزمان یه گرایش دومی هم وجود داره که هم عمل کرده در هفته‌های گذشته در سطح شهر در برخورد با جوان ها و هم مشغول عمل کردن در سطح دادگاه ها و قوه قضاییه و این برخورد هیچ تلاشی برای درک جوان ها نداره و بیشتر سعی میکنه که جوان ها رو قانون شکن، اوباش و رفتارشون رو ضد هنجاری نشون بده و از همین زاویه هم از موضع قدرت و زور باشون برخورد بکنه برای ایجاد ترس و بازداشتن اونا از اینکه در این جنبش شرکت بکنن یا اینکه این جنبش توسعه پیدا بکنه. برابری اینا رفتن سراغ دادگاه انقلاب، رفتن دنبال مجازات های کیفری و گزارش روزنامه نشون میده که برخورد با این جوان ها بسیار شدید بوده، چه در جریان برخوردهای خیابانی و چه در خود زندان از طریق کتک زدن، شلاق زدن، اذیت کردن و تحقیر کردن، برای اینکه این جوان‌ها به نوعی ترس برشون داره و ارعاب بشن و دیگه دست به این کار نزنن. این دوگانگی همونجوری گفتم در خیابون‌ها هم دیده میشه، لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها و سپاه برخورد خیلی تندی کردن و نوعی رفتار حتی انتقام‌جویانه کردن با جوان‌ها و حتی ریختن در دانشگاه علم و صنعت، در خوابگاه دانشگاه علم و صنعت و دانشجوها هم کتک زدن بدون دلیل و این نشون میده که در واقع در تشدید جو و در بالا بردن تنشی که وجود داشته برخورد نیروها و نحوه واکنش اینا هم خیلی تاثیر داشته و جوان‌ها رو بیشتر به خشم آورده و باعث شده که اونا احتمالاً دست به تخریب بذارم. من فکر میکنم که جامعه ما در مقابل این سوال بزرگ قرار گرفته و این سوال بزرگ هم جوابای ساده سرکوبگرانه نداره و من امیدوار هستم که بحثایی که در جامعه باز شده منجر بشه به درک بهتر جوانا و فهمیدن این که چرا جوانا با وجود همه این بسیار جو مشکلی که وجود داره و فشارهایی که وجود داره باز به جون خریدن این خطرات بازم به خیابون میان برای اینکه اعتراض بکنن. این نشون میده که تا چه حد خشمگین هستن و تا چه حد مشکلات بهتون فشار میاره.
آقای پیوندی، همزمان با تظاهرات نوجوانان در روزهای اخیر در مطبوعات ایران به وجود دو پدیده اشاره میشه، یعنی در حالی که جنبش‌های خیابانی نوجوانان اوج میگیره در کنار اون جنبش دانشجویی افت کرده. به نظر شما این پدیده چه دلایلی داره؟
بحثایی که در رسانه‌های ایران طرح شده خیلی جالبه، یعنی اونا اشاره کردن به این که ما از سال تحصیلی جدید از یه طرف شاهد افت کمی و کیفی جنبش دانشجویی هستیم، یعنی دانشجوها خیلی سرخوردن، ناامیدن، کمتر در حرکت‌های اجتماعی شرکت میکنن، کمتر انگیزه دارن برای حرکت‌های سیاسی. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که جنبش‌های خود به خودی جوانان و به خصوص در محیط‌های خارج از دانشگاه و دانشجویی داره رونق میگیره. من فکر می‌کنم این نشانه خوبی به هر حال برای جامعه ما نیست، برای اینکه سرخوردگی دانشجوها بیشتر ناشی میشه از سرکوب‌های شدید سال‌های گذشته، خشونت‌هایی که دستگاه قضایی و انتظامی علیه دانشجوها به کار بردن و اینا انسداد سیاسی که در سطح جامعه ایران به وجود اومده، یعنی جوان‌های ایران و به خصوص دانشجوها در 4-5 سال گذشته به طور خیلی متمدنانه و از طریق رفتار مدنی قابل تحسین اومدن رأی دادن، خواست خودشون رو بیان کردن و خواستن که وضعیت جامعه ما عوض بشه، ولی همچین اتفاقی در عمل نیفتاده. در نتیجه اون بخش از کسانی که خیلی فعال بودن در گذشته حالا سرخورده شدن و هیچ انگیزه دیگه برای پیشبرد هدفاشون از طریق کانال‌های قانونی ندارن، برای اینکه این کانال‌ها نه جواب میدن و همینی که یه محلی هستن برای شناسایی اونها و بعدم دستگیری و اذیت کردن و اخراج از دانشگاه و بقیه چیزایی که در ماه گذشته ما شاهدش بودیم. در مقابل این افت خیلی شدید در واقع جوانای ما یهو دچار یه خلایی شدن به نظر من، که همین باعث میشه که رفتارهای شورشی خیابونی به سرعت جای اون رفتار مدنی رو بگیره. یعنی نه دیگه رأی دادن، نه تشکلای دانشجویی، نه تشکلای جوانا میتونن راه به جایی ببرن و منجر به تغییر در جامعه بشن، یا به نوعی فضایی باشن برای اینکه جوانا بتونن اعتراض خودشونو بیان بکنن. این عدم وجود فضایی که بین جوانا و مسئولین و بزرگسالا یک دیالوگ سازنده برقرار بشه، جوانا بتونن خودشونو بیان بکنن، باعث میشه که خود به خود راه باز بشه برای حرکت‌های شورشی، حرکت‌های کور و حرکت‌های خیابونی و جنبشی که ما الان شاهد هستیم و یه جنبش خودجوش و خیلی اصیل و بدیه که به نظرم پیام‌های خیلی خیلی زیادی برای جامعه ما داره. و امیدواری اینه که در این بحث‌هایی که باز شده، همونجوری که گفتم، بتونه در ماه‌های آینده ما رو به جایی برسونه که این جوان‌ها خواستاشون و مسائلشون رو بهتر درک بکنیم و بتونیم باهاشون وارد یک گفتگو بشیم. آقای خاتمی تونسته بود در گذشته این گفتگو رو ایجاد بکنه با جوان‌ها برای اولین بار در سال‌های گذشته، یکی از اولین مسئولینی بود که موفق شده بود این رو ایجاد بکنه، ولی الان این رابطه کاملا قطع شده است و جوان‌های ما در واقع هیچ مرجعی ندارن و به خاطر همینم هم راهی جز اومدن به خیابون ندارن.
آقای پیوندی، وزیر علوم در نشست مطبوعاتی این هفته خودش اعلام کرد که دانشگاه آزاد باید زیر نظارت وزارت علوم قرار بگیره. ممکنه توضیح بدین که تجربه کشورهای دیگه در مورد بخش خصوصی آموزش عالی چگونه است؟
همونجوری که میدونید دانشگاه آزاد به عنوان مهمترین بخش در واقع آموزش خصوصی در ایران به طور مستقل و بدون هیچ نظارتی از سال 62-63 کارشو شروع کرده و تا حالا اون حد روش کرده که تعداد دانشجوهاش بیشتر از دانشگاه دولتی شدن. و ضمن این که برخی از واحد دانشگاه آزاد از کیفیت خوبی برخوردن، ولی بخش عمده شون هم به خاطر مشکلات بسیار زیادی که وجود داره، مثل محدودیت ها، فضای موجود در دانشگاه آزاد، کمبودها، از کیفیت بالای متأسفانه برخوردار نیستن و هیچ مرجعی هم برای رسیدگی به کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد وجود نداشته و نداره. در تجربه ایران من فکر می‌کنم این مسئله بیشتر سیاسی شده الان، یعنی چون دانشگاه آزاد در دست کسانی است که بیشتر به جنبه محافظه‌کار نزدیکن و دانشگاه دولتی در دست اصلاح طلب است، در واقع یه نوعی بیشتر این مسئله به تبدیل به یه مسئله سیاسی شده، در حالی که باید به این مسئله به نظر من به عنوان یه مسئله آموزشی و تربیتی فقط برخورد کرد و اونو به حوزه سیاست نبرد، برای اینکه بشه کیفیت آموزش عالی در ایران بالا بره و رقابت بخش خصوصی و دولتی به کیفیت آموزش عالی و بالا رفتن کیفیت آموزش در ایران کمک بکنه. اگر بخوایم با بقیه کشور رو مقایسه کنیم، در نظام‌هایی که شبیه ایران هن، یعنی نظام متمرکز یا غیر متمرکز، نیمه متمرکز آموزشی دارن، در این کشورها بالاخره مرجعی وجود داره مثل وزارت علوم یا چیزای شبیه اون که کیفیت کار دانشگاه‌ها و توسعه دانشگاه رو برش نظارت میکنه و یه نوعی استاندارد معینی داره که اجازه نمیده هر کسی به هر عنوانی بتونه یه مؤسسه رو ایجاد بکنه و اسمش بذاره دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی. یه مکانیزم دیگه هم که در کشورهای غربی به خصوص وجود داره و خیلی تعیین کننده است اونه که یه بازار کار و یه تقاضای اجتماعی وجود داره که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و دانشگاه‌های مختلف رو از طریق پذیرفتن یا نپذیرفتن یه نوعی ارزشیابی میکنه. برای همین هم اون دانشگاهی که از کیفیت پایین‌تری برخوردار باشن مورد استقبال جوان‌ها قرار نمی‌گیرن یا بازار کار بهشون در واقع توجه چندانی نمی‌کنه. در ایران متأسفانه هیچ تحقیقی وجود نداره ببینیم که این دانشگاه آزاد چی شدن بالاخره بعد از فارغ التحصیلی، چند درصدشون تونستن کار گیر بیارن و چقدر تونستن در رشته‌های خودشون به فعالیت‌های اقتصادی یا حرفه‌ای موفق روی بیارن. به همین جهته که نظر وزیر علوم در مورد اینکه باید دانشگاه آزاد تحت نظارت وزارت علوم در بیاد، فکر می‌کنم نظر دقیقیه و فکر می‌کنم آینده دانشگاه آزاد و موفقیتش تا حدود زیادی بسته به اینه که چجوری بتونه با وزارت علوم کنار بیاد برای اینکه این نظارت از طرف ایجاد بشه برای یه نوع هماهنگی با دانشگاه دولتی و از طرف دیگه بالاخره یه مرکزی باشه که در ایران کیفیت کار واحدهای آموزش عالی رو به طور واقعی کنترل بکنه و برش نظارت داشته باشه.
از جامعه ایران و مسائل جوانان آن بیرون میاییم، اما همچنان با ایرانیان سر و کار داریم. ایرانیانی که در بیرون از مرزهای کشور و به ویژه در آمریکا به خدمات و کارهای برجسته و نمایان علمی و پژوهشی مشغولند. یکی از این ایرانیان آقای پروفسور حسن آستانه، استاد رشته مهندسی سازه در دانشگاه برکلی آمریکاست. از جمله موارد تخصصی آقای آستانه بررسی و تحلیل علل شکست یا فروریزی ساختمان‌ها در هنگام وقوع حوادثی مانند زلزله است. مهندس آستانه اکنون عضو گروهی است که از طرف بنیاد علوم آمریکا برای کالبد شکافی ویرانه‌های برج‌های مرکز تجارت جهانی که با حملات تروریستی 11 سپتامبر فرو ریختند برگزیده شده. وظیفه این گروه یافتن نقاط قوت و ضعف ساختمان این دو برج در زمان ضربه خوردن آنهاست. یکی از یافته‌های آقای آستانه در این بررسی برخورد کردن موتور هواپیما به ستون محوری ساختمان بوده است. توجه شما را به شنیدن این برنامه جالب و آگاه کننده که گفتگوی فرامرز خدایاری همکار ما در سانفرانسیسکو با آقای پروفسور حسن آستانه است جلب می کنم. گفتگویی که اطلاعات جالب و تازه‌ای درباره چند و چونی فروریزی برج‌های دوقلو به دست می دهد.
گزارش سانفرانسیسکو.
رخداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نه تنها در اذهان مردم آمریکا بلکه در صفحات تاریخ به عنوان فاجعه انسانی برای همیشه حک شده است. جدا از نام آمران و عاملان خلق این حادثه مرگبار، به نام هزاران قربانی عاری از گناه سیاست بازان زمانه، خیلی در لباس لشکریان و فرمان انتقام در دست روانه سرزمینی که فقط از آن زمینی باقی مانده و هنوز حاکمان قرون وسطایی بر آن فرمان روایی می کنند شدند. اینجا در نیویورک میدان حادثه، جایی که آن را گراوند زیرو می نامند، انسان‌های خوب خدا مانده اند و حادثه می آفرینند. آنهایی که هر یک داستانی برای گفتن دارند و حرفی برای زدن، ولی خاموش و در جستجوی گمشدگانشانند. همسرانی که هنوز امید یافتن مرد و زن زندگیشان را دارند. آتش نشانهایی که در میان کوه آتش خاموش شده به دنبال یاران زیر آوار مانده خودند و ماموران پلیسی که در کندوکاو یافتن پیکری که رنگ آبی لباس همقطارانشان را داشته باشد لابلای آهنپاره های در جستجویند. در میان هیاهوی قرش و سر و صدای جر سقیل های عظیم و در بین خرد چوب ها و تیراهن های کمرخم کرده صدایی مهربان با لهجه آشنا می شنویم. چهره او زیر کلاهخود ایمنی و مژه های خاک نشسته چهره مصمم و آشناست. انگاری آمده است که در عصر نیازها بدهی خودش را به انسانیت بپردازد. یک بار دوربین جستجوگر تلویزیون ها که در پی گرفتن امتیاز بیشتر با یکدیگر این روزها کورس گذاشتند او را شناسایی می کنند و پرسش ها آغاز می شود، چرا که او بی وقفه و بی ادعا کار می کند و زیاد می داند و دانسته های او از هر حادثه مرگباری نوید زندگی برای آینده را می دهد. بله، او آشنایی است که من هم در جستجویش بودم و تشنه دانستن دانسته هایش. من و او و شما اتفاقا همه از یک سرزمینیم. من و او و شما ایرانی هستیم. پروفسور آستانه